الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله نهم عهده‌دار دو فرع بود که تا حدودی درباره فرع اول بحث شد و خطوط کلی فرع دوم هم بازگو شد. در تتمیم سخن مربوطه به این دو فرع باید گفت که فرع اول آن است که اگر ماه مارک رمضان بین 12 ماه مشتبه نشود، بین 2 یا 3 ماه مشتبه بشود، ظاهراً صحیح عبدالرحمن این بخش را هم میگیرد و حکم همون اشتباه جمیع شهور را در اشتباه بین 2 یا 3 شهر میتوان جاری کرد. یعنی اول عمل به مزنون نشد، مخیر بین یکی از این 2 یا 3 ماه. احتیاط واجب نیست و اجود آن است که تأخیر بیندازد تا حدی که یقین داشته باشد قبل از اون ماه مبارک رمضان نیست. اونگاه نیتش هم نیت معافی ذمه است، برای اینکه این ماهی که الان دارد روزه میگیرد یا ماه مبارک رمضان است یا بعد از ماه مبارک، یقینا قبل از ماه مبارک رمضان نیست. پس تعبیر مناسب هم تعبیر به اجود است نه احبت. این که خلاصه فرع اول بود. اما فرع دوم آن است که اگر اون ماهی که روز گرفتنش واجب است ماه نذری باشد، نه ماه مبارک رمضان، نذر کرده یک ماهی رو روزه بگیرد و الان نمی‌داند اون ماه یکی از این 2-3 ماه است. مثلا نذر کرده ماه پربرکت رجب رو روزه بگیرد، نمی‌داند ماه رجب کیه. این فرع دوم 2 صورت دارد. یه وقت است که نذر می‌کند ماه مبارک رجب را روزه بگیرد ولی نمی‌داند در اثر اسارت یا حبس یا علل و عوامل دیگر نمی‌داند ماه پربرکت رجب کدام است. ماه رجب اشتباه شده بین 2 یا 3 ماه. صورت دیگر آن است که نذر کرده که یک ماه رو روزه بگیرد ولی الان یادش نیست اون ماه منظور ماه رجب است یا ماه شعبان است یا جمادی الاخری است به مانند آن، و اطراف شبهم 2 یا 3 ماه است. مقتضای قاعده اولیه وجوب احتیاط است. احتیاط تام، نشد تبعیض در احتیاط، چون علم اجمالی در این گونه از موارد منجز است و فرقی هم بین امور تدریجی و دفعی نیست، برای که در اصول ثابت شده است که سیال بودن اطراف علم اجمالی یا ثابت بودن نقشی در تنجز ندارد. عمده آن است که آیا صحیح عبدالرحمن اینجا را شان می شود یا نه. این بزرگان معمولا نپذیرفتند که صحیح عبدالرحمن شامل این مقام می شود، ولی اگر کسی در فرع دوم هم مثل فرع اول بگوید لا یبعد که صحیحه شامل بشود، این لا یبعدش هم در حقیقت لا یبعد، بعید نیست که شامل بشود. قهرن اگر صحیحه شامل شد دیگه جا برای احتیاط نمی‌موند. برای اینکه یک راه بهتر را طی کند، اینجا هم اجود آن است که اینقدر تأخیر بیندازد که یقین داشته باشد اون ماه منظور، این الان ماهی که میخواد روزه بگیرد قبل از اون ماه منظور نیست، اون ماهی که نذر کرده یا گذشت یا همین ماه است. قهرن نیت معافی ذمه میکند. بنابراین از صحیحه عبدالرحمن میتوان حکم همین امور را فرو را استنباط کرد و لا یبعد که صحیح شامل اینها بشود، این یک نکته. و اجود آن است که اینقدر تأخیر بیندازد تا یقین داشته باشد الان قبل از اون ماه منظور نیست، یا ماه منظور گذشت و الان قضای اون نذر دارد انجام میدهد، یا نه ماه منظور همین ماهی است که الان میخواد روزه بگیرد. 2 نکته هم هست که در پایان این مسئله نهم باید مطرح بشه. یکی همون نکته بودی قبلا گذشت که در این گونه از موارد باید گفت اجود نه احوت، چون جا برای احتیاط نیست. دوم این که صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن به این که در فرع دوم مسئله نهم فرمودن اما ان اشتبه شهر المنظور صومه بین شهرین و ثلاثه فالظاهر وجوب الاحتیاط، باید گفت فل اشبه وجوب الاحتیاط، فرق بین ظاهر از هر به مانند آن با اشبه آن است. اگر ما خواستیم مطلبی را از روایت استفاده کنیم میگن از هر این است، اگر خواستیم از قاعده استفاده کنیم میگن اشبه این است، اشبه به قواعد این است، از هر از روایات و الفاظ این است، چون از هر و ظاهر و اینها مربوط به ظهور است، به ظهور از لفظ است. قاعده که لفظی ندارد تا شما از او استظهار کنید. حساب شرایع خیلی کتاب دقیقی است. وقتی که میخواد مطلبی را از نصوص استفاده کند میفهمد از هر، میخواد از قواعد استفاده کند میفهمد اشبه. احتیاط به احبت که معنای خاص خود را دارد همه جا یکسان است. حالا چه سند احتیاط قاعده باشد، چه سند احتیاط روایت باشد، احوت گفتن جاش مشخصه. پس احوت جاش مشخص است، از هر جاییست که مربوط به استظهار از لفظ باشد، اشبه مربوط به جاییست که استنباط از قواعد باشد. اما مسئله بعد که بعد ملاحظه فرمایید، مسئله دهم که ملاحظه فرمایید همان است که اگر کسی بله، چون آخر اگر این در کلام امام سلام الله علیه بود، بله، این که مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه در فرع اول فرمود تعدی حکم از اون 12 ماه به 2 ماه یا 3 ماه بعید نیست، نحوه سؤال این است که سائل میگوید که ماه رمضان را کسی نمیداند، ایو شهر این هوا، ظاهرش این است که تمام این شهور 12 گانه اطراف علم اجمالی است، منتها ماه رمضانی که صومش واجب هست برای او مشتبه است. حالا اگر سائل سؤال میکرد که یک ماهی که صومش واجب است برای او مشتبه شده، حضرت ممکن بود بفرماید به این که یصوم شهرا یتوخا، و اگر کشف وفاق شد حکمش آن و کشف خلاف شد شمید. چون این قید در کلام امام سلام الله علیه نیست بلکه در سؤال سائل است، شاید بتوان از او تمثیل فهمید نه تعیین. منظور این است که اگر یک ماهی که صومش واجب است و مشتبه است شخص چه کار کند؟ ما بگوییم احتیاط واجب است برابر قاعده عمل بکنیم، خب خود حضرت سلام الله علیه اونجا استفسار نکرده که اگر 2 ماه است یا 3 ماه است احتیاط کند و اگر چونچه بیش از این است احتیاط لازم نیست، یا احتیاط کند تا جایی که به اسر و حرج برسد، وقتی به مرز اسر و حرج رسید دیگه احتیاط واجب نیست. اصلا تشویق به احتیاط، ترغیب به احتیاط نکردن، چون یک نوع اسر و حرج را به همراه دارد. ولی خب آخر صحیحه سخن از ماه رمضان است و این ماه در غیر ماه رمضان. اون هم فرق نمی کند و اگر چون چه بین 2 یا 3 ماه مشتبه شد ما بتوانیم بگوییم از صحیحه می شود استفاده کرد ولای ابعاد، ولی اون آیون میگن حکمش احتیاط است، احتیاط تام نشد تبعیض در احتیاط. چرا از کجا چه اولویتی که حالا در ماه رمضان اگر حالا فرع اونا این است که اطراف علم اجمالی 2 یا 3 ماه هست، این که برخلاف اولویت است. اگر چنون چه سوال این بود که ماه مارک رمضان بین 2 یا 3 ماه مشتبه است، امام سلام الله علیه در فرض سوال سائل دستور احتیاط نداد، اونجایی که اطراف شبهه 12 ماه هست ما بالاولویه میفهمیم که احتیاج نیست. یعنی اگر سوال این است که ماه مبارک رمضان بین 2 یا 3 ماه مشتبه هست، ما چه کنیم؟ امام سلام الله علیه دستور احتیاج ندادن، فرمودن یتوق یصوم شهرا یتوخا. از اونجا معلوم میشود که اگر ماهی مثلا ماه مبارک رمضان مثلا یا ماه منظور مشتبه باشد بین 12 ماه، ما بالاولویه میفهمیم که احتیاط واجب نیست. برای اینکه وقتی احتیاط در 2 یا 3 ماه واجب نبود، احتیاط در 12 ماه یا 11 ماه به طریق اولا واجب نیست. اما اون چه در سؤال سائل در صحیح عبدالرحمن آمده به عکس است. ظاهر سؤال سائل این است که اطراف علم اجمالی او 12 ماه است، نمیداند کدام یک از این 12 ماه ماه مبارک رمضانه. اونگاه امام سلام الله علیه در اونجا دستور احتیاط نداد. حالا اگر در اونجا دستور احتیاط نداد، در صورتی که صوم منظور مثلا بین 2 یا 3 ماه مشتبه باشد، ما بالاولویه میفهمیم که احتیاط واجب نیست. خب حالا ما با اینکه ماه مبارک رمضان خصوصیت های فراوانی در فقه دارد، از کجا القا خصوصیت بکنیم یا اولویت؟ خب حالا جزا چون پایین تر است باید احتیاط کند. در اونجا چون مهم تر است گفتن یصوم شهر یتوخا. در باب نظر هم احیانا برخی ها غالب قضا نیستن، در صوم رمضان حتما قضا هست. بالاخره اونجا 4 صورت داشت، یا اشتباه مستمر بود، یا کشف وفاق می شد، یا کشف خلاف. کشف خلاف هم یا این بود که قبل از ماه رمضان است یا بعد از ماه رمضان باید قضا داشت. اما اینجا اگر قضا نداشته باشد چه کند؟ راه برای ترمیم بسته است. خب حالا فرض در آن است که او مضطر به اسارت است، نه مضطر به ترک سو. خب در اسارت روزه میگیرد دیگر، تبعیض در احتیاط میکند تا به اصل حرج برسد. روزه گرفتن که مورد قهر و غلبه نیست. یه وقت است که به قهر و غلبه کسی رو وادار میکنن به افطار یا تهدید میکنن، اون حرف دیگه است. اما حالا کسی که مقهور و مغلوب است و میتوان روزه بگیرد، مخصوصا در بلادهایی که شبهای او 20 ساعت روز او 4 ساعت، اگه به اونجا اسارت رو کشیده شد. اما مشتبه هست الان، نمیداند که او معین کدامی که از این ماه هاست. تبعیضی در احتیاط حکم اوست. او مقهور بر افطار که نیست، مقهور بر اسارت است. خب ممکن روزه بگیرد دیگر. خب برای احتیاط میکند، بله این احتیاط میکند دیگه، تا به حدی که به حرج برسد. وقتی به حرج رسید البته همون تبعیض احتیاط دیگه. اون فرع دهم که اگر کسی در عرض 90 یا 60 زندگی میکند، یعنی کسانی که چند ماه روز هست و چند ماه شب اونجا به سر میبرن، بخواست خدا شنبه مطرح میشه. امروز اون 4 شنبه است، مقداری هم بحث مربوط به ماه پربرکت رجب را بخوانیم. قبلا روایت هایی که از توحید مرحوم صدوق خونده می شد بازگو می شد، اما امروز به مناسبت ماه پربرکت رجب یه چند تا بحثی از اقبال مرحوم رضی الدین علی ابن موسی ابن جعفر طاووس رضوان الله علیه رو می خونیم. در ماه پربرکت رجب دستورات فراوان ایشون از اهل بیت علیهم السلام ذکر میکنن. کتاب شریف اقبال مرحوم ابن طاووس بر اساس همین 12 مرحله ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا تدوین شد. یعنی 12 فصل یا 12 مرحله است که مربوط به ماهای 12 گان است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که در کتاب های اخلاقی اول سال همون اول ماه رمضان است، نه اول فروردین که یک سال طبیعی است، یا اول مهر که یک سال کشاورزی است. اولا این به اختلاف بلدان فرق میکند. همه جای کره روی زمین چه نیست که اول فروردین اعتدال ربیعی باشد. بعض جا خیلی گرمه، بعض جا خیلی سرده. در این فراتی که ما به سر میبریم اول فروردین جای معتدلیه. فروردین و ارد بهشت و امثال زاله اینا تابع اقلیمه، بعضی سرده بعضی گرم اینا. اما ماه مبارک رمضان سخن از سردی و گرمی نیست، سخن از عید تن نیست، به عید طبیعت نیست تا ما بگوییم این مناسب با فروردین است یا نه. لذا اهل سیر و سلوک اول سالشون اول ماه مبارک رمضان است، و اینکه اول سالشون اول ماه مبارک رمضان است برابر روایات و ادعیه است که در باره شهر الله وارد شده است. هم دعاهای روز اول و هم ادعیه‌ای که روایاتی که مربوط ماه مبارک رمضان است. در روایات تعبیرشون این است که ماه مبارک رمضان قرة السنه است، شهر رمضان قرة الشهور است. دعاهایی هم که مربوط به تلیه ماه مبارک رمضان است این است که بنده به خدا عرض میکند اللهم ان هذه قرة الشهور، اللهم ان هذا رأس السنه. خب پس هم از روایاتی که مربوط به ماه مبارک رمضان است، هم از ادعیه‌ای که دستور داده شد، کاملا برمی آید که اول سال اول ماه مبارک رمضان است. اونا که سال اخلاقی دارن، سال سیر و سلوک دارن، از ماه مبارک شروع میکنن تا ماه مبارک رمضان آینده. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که ماه پربرکت رجب و شعبان از اون جهت که آخر سال گذشته است و زمینه برای ورود سال بعد، انسان باید در این دو ماه خیلی خود را کنترل کند تا خسارتهای اون ده ماه را ترمیم کند و زمینه برای ورود ماه سال جدید را فراهم بکنه. تمام بدهکاری‌هاش بده، حساباش تسویه بکنه، قضاهاش انجام بده، حقوق الله را، حقوق عباد الله را تأدیه بکنه تا تطهیر شده وارد ماه مبارک رمضان بعدی بشه. لذا در این دو ماه، یعنی ماه پربرکت رجب و ماه پربرکت شعبان، دستورات فراوان است. مطلب دیگر این است که این سه ماه شریف، یعنی ماه رجب و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان، گاهی به صورت شهر الولایه و شهر الرساله و شهر الالوهیه تقسیم می شود که ماه مبارک رمضان ماه ولایت است، ماه علی ابن ابی طالب و فرزندان او علیه السلام، و ماه پربرکت شعبان شهر الرساله است، و ماه شریف رمضان هم شهر الله است. از اینکه ماه شریف مبارک رمضان شهر الله است، این در روایات هم از قد اقبر الیکم شهر الله، در اون خطبه ای که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین جمعه از ماه شریف شعبان ایراد فرمودند، یا در اواخر ماه شعبان برو مصادف با جمعه نباشد، فرمودند که قد اقبر الیکم شهر الله. از ماه مبارک رمضان به عنوان شهر الله تعبیر شده است. اما یک نقلی مرحوم ابن طاووس در اقبال دارن که به صورت حدیث قدسی نقل می شود و شبیه حدیث قدسی است که ذات اقدس اله می فرماید که ماه رجب ماه من است و ماه شعبان ماه پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، و ماه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که ماه رجب ماه خداست و ماه شعبان ماه من است و ماه مبارک رمضان ماه امت من. جمع بین این دو طایفه از نصوص شاید به این باشد که ماه رجب ماه خداست، برای اینکه در این ماه فیض الهی ظهور کرده است و بعثت در اینجا محقق شده است و مانند آن. به ماه مبارک رمضان ماه امتان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای اینکه ماه صعود است. در این ماه بند امتان پیغمبر صعود میکنند، شهر مردم است، یعنی در این ماه بهتر مردم به مهمانی خدا دعوت میشوند. شهر دویتون فیه الی ضیافت الله، مهماندار خداست، میزبان خداست و بندگان خدا مهمان خدایند در این ما. به هر تقدیر هر دو طایفه از نصوص قابل عمل هست. هم میتوان گفت شهر رجب شهر الله است و شعبان شهر رسول الله صلی الله علیه وسلم است و ماه رمضان ماه امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و هم طبق اون حدیث معروف، اون توضیح معروف، ماه رجب ماه ولایت است و ماه شعبان ماه رسالت است و ماه رمضان ماه شهر الله است. دعاهایی که به عنوان صلوات مخصوص هنگام زوال شمس در هر روز از روزهای ماه شعبان خونده می شود، اون نشون می دهد که ماه شعبان ماه پیغمبر است و هذا شهر نبیه، که شهر رسولی که الذی حففته منه بالرحمت والمغفره. اون صلواتی که در هر روز از روزهای ماه شعبان هنگام زوال خونده می شود، اونجا به عنوان شهر رسول صلی الله علیه وسلم تلقی می شود. هر کدام از اینها با یه مناسبتی قابل پذیرش است. و چون انسان کاده الی رب است کدهن فمراقی، یا ایها الانسان انک کادهن الی رب کدهن فمراقی، هر کدام از این دوازده ماه به نوبه خود یک مرحله است که انسان این مرحله را می پیماید تا به لقای حق برسد. یا ایها الانسان انک کادهن الی رب کدهن فمراقی، و این ماه های دوازده گانه مراحل دوازده گانه است برای طی کردن راه و نیل به لقاء الله. حالا قهرن برای هر مرحله یک زاد مشخص و یک توشه معین لازم است. اون ادعیه و اذکار و نمازهایی که دستور داده می شوند، این زاد و توشه اون ماه است که در این حال که مشترک هستن، یک خصوصیتی هم برای هر کدام از این مراحل دوازده گانه هست. مطلع بعدی که سید طاووس اصفهان لعله بررسی میکنن، میفرمان به این که گرچه در بیان آداب و سنن این ماه یا ماهای دیگر بعضی از روایات از در سند شاید خیلی قوی نباشد، ولی حدیث منبلغ این رو میگیرد. شما مطمئن باشید اگر شونچه به این احادیث عمل بکنید بی اجر نخواهید بود. سه نمونه ذکر میکنن بر این که اون روشی که ذات اقدس اله با بندگانش دارد، اون روش روش رحمت است، خیلی سخت گیری نمی کنن. نمونه اول روایاتی است که به عنوان حدیث من بلغ نقل می کنن که من بلغه ثواب على عمل فعمله فله ثواب ذلک العمل به مانند. حالا این یا ثواب انقیاد است یا ثواب خود اون عمل، مطلب دیگری است که گوشه از اون را مرحوم صاحب کفایه بهش اشاره کرده، ولی اصل ثواب مفروغ عن است. ایشون چند روایت مربوط به حدیث من بلغ ذکر میکنن که اینها رو تو اصول ملاحظه فرمودید. این یک نمونه. نمونه دیگر این که ایشون قیاس نمیکنن از صبر و تقسیم شواهد دینی اون مذاق صاحب شریعت رو استنباط میکنن، چون میدونه ابن طاووس و بحرالعلوم ابن فهد این سه نفر در بین علمای امامیه با دیگران خیلی فرق میکنن. اینا رو با فقهای دیگر، اصولین دیگر، مفسرین دیگر نمیسنجن. اینا یه راه دیگری رفتن. بالاخره چون شما درباره دیگران اجماع تشرفی رو نشنیدید، ولی مرحوم بحرالعلوم اجماع تشرفی دارد. مثلا ممکن است بگد این مسئله اجماعی است برای اینکه خدمت حضرت رسیده است و نمیتواند بگوید من خدمت حضرت رسیده ام و روایتی هم که در بین نیست، دعوای اجماع میکنند. این اجماع تشرفی رو خب فقها از مثل بحرالعلوم تلقی و قبول دارن، مثل بحرالعلوم خب خیلی کمه دیگه. این سه بزرگوار یعنی بحرالعلوم و ابن فهد و ابن طاووس، اینا تو بین علما نوبرن و همه بزرگان با دیده تکریم به اینها نگاه میکنن. چون درس و بحث البته کار مشکلی ثواب هم دارد، اما این چنین نیست که سخت باشد. شما بالاخره در هر عصری حداقل 100 تا مجتهد مسلم مطلق ممتاز داری در هر عصری، اما حالا هر ده مثلا سه قرنی، چهار قرنی، پنج قرنی شاید یه نفر مثل بهرلوم پیدا بشه. این نظیر فقه و اصول نیست که مثل او بالاخره آدم بالاخره بعد از 40-50 سال درس خوندن میتونه یه مجتهد ناب بشه. اون یه راه دیگری است. شما بید وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه این رو خب دشمن نقل کرده، که دوست نقل نکرده که. خب ابن عبدالحدید از دیگران نقل بکند که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هر هفته، نه هر ماه، هر هفته بیت المال را خالی میکرد و جارو میکرد، یک نسو بیت المال و یسلی فیه رکعتن و یقول لیشهد لی یوم القیامه. این برای همه مال افسانه است. خب کدام یکی از این ما هستیم که مرجعیت برسیم بعد بگیم بین ما به طلب فرقی نیست؟ این کار سخته، چون سخت است هر 300 سال، 400 سال، 500 سال یه آدم پیدا بشه. این یه کاری نداری درس خوندن نیست که آقادی باشه. با 50 سال درس خوندن آدم میتونه ملای کامل بشه، حکیم بشه، فقیه بشه، مفسر بشه، اما اون یه جون کندن دیگه میخواد. شما میرید مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیهما، مجلسی میدونید مزارشون در شهر اصفهان برکت دیگه، خیلی از برکت هایی که عائد اون سرزمین میشود برکات این انوار مقدس. خب هر دوشون دیگه از اوتاد علمای امام میگن. مرحوم ملیسی اول در شرح ملای حضور الفقیه ابن بابه قومی به عنوان روزت المتقین اونجا جلد 11 یا 12 است، در ضمن بسایاش میگه من بیش از 100,000 نفر را هدایت کرده. البته 100,000 نفر اون عصر یعنی 4 قرن قبل تقریبا بیش از 100 میلیون حالاست، نداشتن امکانات رسانه‌های گروهی و مانند آن 100,000 نفر آدم تربیت بکنه خیلیه، مثل این که الان 100 میلیون رو هدایت بکنه. خوبشون امام جمعه بود، امام جماعت بود، مرجع تقلید بود، مؤلف بود، مدرس بود، زعیم حوزه علمی اصفهان اون روز بود، اهل منبر بود و منبر رو بزرگان ترک نمی‌کردن، به دست هر کسی نمی‌دادن. ایام محرم خودشون منبر می‌رفتن، ایام ماه رمضان خودشون منبر می‌رفتن. بالاخره توانست 100,000 نفر رو یا بیش از 100,000 نفر رو تربیت کنند. در این کتاب شریف روزت المتقین شرح ملای حضور الفقیه میفرماد من بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم، اما از اونایی که خودم میخوام یه نفر پیدا نکردم. میدونید این کار کار آسانی نیست. اینی که میدید همه علما در برابر ابن طاووس و بحر العلوم و ابن فتح حریم میگیرن، این حرفای اونها رو اشکال میکنه حرفای علمی رو، چون حرف علمی آدم بعد 50 سال برخه صاحب نظر میشه، اما اون راه راه سختیه. مرحوم ابن طاووس تو همین اقبال مشرر ادعا میکنه من کسانی رو میشناسم یا ما کسانی رو میشناسیم که بدون اینکه به جدول زیجات مراجعه کنن، سری بالا بزنن، بالا آسمون رو نگاه کنن، استحلال کنن، میفهمن این ماه کس داره یا کس نداره. بعد کم کم میگه خود من اینجورم. خب یه کرامتیه دیگه آدم بفهمه ما کس داره یا نه، بدون اینکه از کسی بشنود، بدون اینکه با قواعد ریاضی مراجعه کنه. این از آسمون با خبره دیگه. این راه رو با نشون دادن. یه کسی که از آسمون با خبره بالاخره از زمین بی خبر نیست. اینا مردان الهی هست. این رو ذات اقدس اله در سوره انفال فرمود به این که اتقوا الله یعلمکم و ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این یکی دو جای اقبال نیست. اقبال هم از کتابی است که گرچه شاید در حدود 1,000 صفحه باشد ولی 200 صفحه مطلب علمی خوندنی دارد. حالا بقیهش دعاست. این 200 صفحهش تقریبا مطلب مطالعه کردن علمی آموزنده عمیق دارد. بعد کم کم اول به صراحه نمیگوید، کم کم بعضی که چند بار گفته کم کم پرده برمی‌دارد. نبود. من میشناسم یا ما میشناسیم کسانی را که میدانن لیله قدر کیه، چون علم به لیله قدر که جزء مختصات ذات اقدس اله نیست، جزء مختصات ائمه نیست، این چیزی نیست که محال باشد کسی لیله قدر بدونه کیه، که مخصوص معصومین هم که نیست. خب دیگران هم میتوانم بفهمن. اگر یه علمی بود که آشنایی بود برای غیر خدا محال بود یا برای غیر معصوم محال بود، خب بله، اما از اون قبیل نیست که. اول چند بار، بعد کم کم فهمد ما میدونیم. بعد میفهمه تعجب نکنی که حالا کسی میدونه لیله قدر کیه. خدایی که یه مش خاک را به این صورت در آورد، اون تعجبه. الان ما هر کدام از ماها ای کسی قدی بالاتر از این وضع بره پشت بام این نظام، ببینه همه مردمی که الان فرندز دیگه میکنن دو قرن قبل توی این باغها و توی مزاره بودن، خاک بودن دیگه. همه ماها خاکای این مزاره و مراتع بودیم در دو قرن قبل یا صد سال قبل. کم کم این خاکا زیر بوته این گیاها رفتند و جذب این گیاها شدند و به صورت جو و گندم و برنج در آمدند و یا میوه و بعد به بازار عرضه شدند و نسل قبر اونا رو خوردند و شدن نطفه و بعد لقاح و بعد هم نسل فعلی تشکیل شد. خب همه کسانی که الان رو زمین دارن یک کرونه و همشونه بر عرض، اینا 100 سال قبل یا 200 سال قبل تو این باغا بودن، خاک بودن. بعد از دو که دو قرنم بازم تو خاکای بعد تو قبرستان میشه و قبرستان متروکه میشه و بعد میشه پارک و بعد هم میشه مزرعه و مرده. اون عمده اون روح هست که میموند تا دوباره ذات اقدس اله بدن رو به حالت اولیش برگردونه. ابن طاووس میگه تعجب نکنید. تعجب در این که یه مش خاک الان به این صورت در آمد است، این عجب است که کار خداست. وگرنه انسان اگر مهذب باشد خب بدون لیله قدر که این که محال نیست. غرض آن است که ایشون راه دوم که ذکر میکنن، پس راه اول حدیث من بلغ است، راه دوم اینه که اساس اسلام بر این است که این مقدمه را عرض کردم که این قیاس نیست، این شم الفقاه است، شم الدرایه است، شم الدعاست. فهمت شما میبینید گاهی انسان اشتباه میکنه و دین اثر واقع رو رونبار میکنه. و اون اینه که اگر در میدان جنگ صفی از مسلمین در برابر صفی از کفار قرار بگیرد، یکی از مسلمان ها یه حرفی بزنه که یه کافر خیال میکنه که این آتش بس است، خیال میکنه به او امان دادن، برابر همین خیال حرکت بکنه بیاد، این امان در امان است، کسی حق نداره رو بگیره. اونگاه وین استجاره که اهدم در مشتکین فجرهو، اون مال استجاره و امان خواستن است. اما اگر از این طرف یه حرفی رو یکی از مسلمان ها زده که منظورش این نبود که تو در امانی، ولی او خیال کرد که این تأمین است، این امان دادن است، خب این مهدور الدم، کسی که مهدور الدم است، مارش فیع مسلمین است، این با این خیال حرکت کرده آمده دیگه، خونش حلال، حرام، محترم، مالش محترم. این دین که روی اشتباه او اثر میگذارد، معلوم شد دین سهل و سمه هست. این دو نمونه. نمونه سوم هم همون احادیثی است که دارد ادرا و حدوده به شبها، خب گناهان کبیره و مانند آن، حتی اون گناهی که رجم دارد اگه واقعا بین له و بین الله ثابت شد به این که رو شبهه این کار کرده، اون رجم برطرف می شود، اون اعدام برطرف می شود. این اساس سهولت داشتن دین سهل و سمیه هست. پس حدیث من بلغ، جریان امان دادن کفار، ادرا الحدود به شبهات، اینا رو ذکر می کند. بعد می فهمد حالا اگر روایاتی وارد شده است که فرون روز این روزی گرفتن در ماه رجب اینقدر ثواب دارد، اگه کسی انجام بده خدا بو نمیده، اینا رو ذکر میکنه. بعد همون طوری که برای تمام 30 روز از روزهای ماه مبارک رمضان دعاییست و دستور، ایشون برای تمام 30 روز روزه رو نقل میکنه که روایت شده است برای ما، روایت نقل کردن برای ما که روز پنجم اینه، مثلا روز ششم اینه، روز هفتم اینه، مثلا از روز اول گرفته تا روز پایان ماه پربرکت رجب که روزش. حالا اگه کسی توفیق روزه نداشت، دعاهایی که باید بخونه مثلا که جبران میکنه فضیلت روزه را، اون تسبیح هم هست که اون تسبیح رو مرحوم محدث قمی تو مفاتیح هم ذکر کرده که سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ینبغی تسبیح الا له، سبحان العزیز الاجل اجل اکرم، سبحان من لبس العزه و هو له العهد. این چهار جمله تسبیح برای کسی است که اگر نتونست یه روز روزه بگیره جبران اون رو بکنه. حالا چند بار این تسبیح رو بگه هم مشخص است، زیاد هم نیست. مطلب بعدی دعاهایی است که در ماه گرچه وقت گذشته ولی این دعاها رو مطالعه فرمی. هر شب از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، هر شب فرشته ای از شبهای پربرکت ماه رجب ندا میدهد تا صبح که توبال زاکرین توبال تا این اونگاه این فرشته میگوید خدا میفرماید که انا جلیس و من جالسنی به مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی، از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، و من دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته و من استهدانی ادیته و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی و من اعتصم بهی و سر الیه. این جمله قابل بحث هست، اما اون جمله یعنی مطیع متا من اطاعنی مقداری تند است، توضیح دیگری میخواد که اگه فرصتشون انشاءالله باید علاحده بحث بشه. حالا یا مشاکرتن ذکر شده است یا رو انام دیگر، بالاخره ماهیست مخصوص دعا. اگر کسی از خدا چیزی بخواد رد نمی کند. و دعاهایی هم که در این ماه آمده از کسانی نقل شده است که ما چون در کنار سفره اونها نشسته ایم قدر اونها رو نمیدونیم. حالا این حدیث شریف رو عرض کنم. اولا این که مثلا گفته میشه کسی فرون روز روزه بگیرد فرون روز دعا بکرد عمل انبیا و مرسلین رو به اون میدن، همونطوری که مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه معنا کردن، معنای این حرف این نیست که کسی فرون روز روزه گرفت عمل پیغمبر رو به اون میدن، مثلا اجر رسالت رو میدن اجر نبوت میدن، نه، معنیش اینه که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این روز این عمل رو انجام بده و این شخصم به احترام پیغمبر به او تأثیر بکنه این عمل رو انجام بده، شبیه ثوابی که پیغمبر میدن به این میدن. همه جا وقتی گفته شد این ثواب علما رو داره یا ثواب صدیقین رو داره یا ثواب صالحا و شهدا رو داره، نه یعنی ثواب کارهای دیگر اونها رو داره، بلکه اگر این کار را اونها که بزرگن انجام بدن ثواب زیاد میبرن، شبیه ثواب اونها را در خصوص این کار به این شخص میدهن، نه اینکه ثواب کارهای دیگر را به این شخص بدهن. دعاهایی که مربوط به این ماه پر برکت است، یکی هم دعای یا من ارجوه یکی هم اولا زیارت رجبی است که اختصاصی به حرمی از حرمهای مطهر ندارد. می شود طبق این چی که از ابوالقاسم حسین بن روح رسیده است که شما در هر مشهدی از مشاهد مشرفه می توانید این زیارت رجبیه را بخوانید. الحمدلله الذي اشهدنا مشهد اولیاءه فی رجب و اوجب علینا من حقه ما قد وجب. این اختصاصی به حرمی از حرمهای مطهر ندارد، زیارت مفصلی هم نیست. لیلة الرقائب که اولین جمعه ماه پربرکت شعبان است، لیلی است که فرشتگان او را لیلة الرقائب میدانند، ملائکه او را رقائب میدانند و اینها در کنار کعبه جمع میشوند و از ذات اقدس اله استجابت مطلبی را میخواهند. خدا میفرماید که خواسته شما چیست، عرض بکنند که ربنا حاجتنا الیک ان تغفر لصوام رجب، خدای خواسته ما این است که صائمین ماه رجب را ببخش. اون چه که باعث روشنی چشم همه انسان ها مخصوصا ما شیعه هاست، این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است. چند تا دعاست، یکی این یا من ارجوه، این ظاهر یا من ارجوه این نیست که وقتی این دعا تمام شد یا ذل جلال و اکرام که رسید اونگاه انسان دست به شیبه بگذارد و دست چپ را به شیبه بگذارد دست راست را حرکت بدهد، حالت استرار و استراب و نوسان و سرگردانی را تمثیل کند، بلکه اصل دعا یا من ارجوهو که میخونن از اول تا آخر دست در حال استرار باشد، حالت سرگردانی باشد، نه اینکه اون جمله آخر. ظاهر عبارت ملازم فرمید اصل دعا به این صورت هست که دارد حضرت دست شریفشون رو بردن و محاسن گرفتن، بعد این دعا رو خوندن. به مشابه همین هم مرحوم محدث قومی تو چیز نقل کردن، تو مفاتی نقل کردن، یک مقدار وقت شریف شما گرفته شد، ولی خب برای اینها وقت صرف کردن استثنایی شاید. به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که محمد سجاد به امام صادق عرض میکند هزار رجب علمنی فیه دعا ان ینفعنی الله به. قال ابو عبدالله سلام اکتب، این دعا را بنویس، بسم الله الرحمن الرحیم و قول فی کل یومین من رجب سواهن و مساهن فی اعقاب صلوات که فی یومی که به لیلته، که این مخصوص تعقیبات نماز نیست، در هر روزی میشه خوند، صبح و شام هم میشه خوند، اختصاصی به از نماز نداره. یا من ارجوه لکل خیر. این دعا که تموم شد اونگاه راوی میگوید که سم مد ابو عبدالله علیه السلام یده لیسرا فقبض علی لحیته و دعا به هذا الدعا و هو یلوذ بسبابته الیمنا ثم قال بعد ذلک یا ذا الجلال و الاکرام یا ذا النعم و الجود. یعنی اول یادم داد که دعا چی، این دعا رو بنویس، اکتب، من نوشتم. بعد خود حضرت داره عمل میکند، موقع عمل کردن قبض به یده الیسرا علی لحیته و یلوذ بسبابته الیمنا این دعا رو خونده، نه اینکه اون ذل یا ذل جلال و اکرام که رسیدیم اون دست محاسن بذاریم و به حالت استجار و استعاذ و پناه بردن دست راست رو تکون بدیم. اونی که عرض میکردیم که برای روشنی چشم است که دیگه حالا نمیرسیم، آخرین جمله همین است، اینه که میفرمایم که عده‌ای در محمد ابن ابی داود رواسی میگوید که با محمد ابن جعفر دهان به مسجد سهله رفتن در یکی از روزهای ماه رجب. ایشون گفت که بریم تا مسجد سعسعه، اونم یه مسجد مبارکی است، برای که است امیر سلام الله علیه نماز خونده یک و اولیای الهی اینجا پا نهادن دو، چون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در مسجد سعسعه نماز خونده و اولیای الهی هم پانهادن، ما بریم اونجا، اونجا هم تبرک بکنیم. فمل لا الی، مایل مسجد سعسعه شدیم و وارد شدیم. فبینا نحن نسلم، ما داشتیم نماز میخوندیم، اذن به رجل قد نظر عن ناقته و اقلها بالظلال، یه مرد بزرگواری از ناقش پیاده شد و این ناقش رو در یه زیر سایه بست اقال کرد. ثم دخل و صلى ركعتين و اطال فيهما، دو رکعت نماز طولانی خوند. اونگاه ثم مد يديه فقال، وقت این دعا رو ذکر بکنه، اون دعا کدومه؟ اللهم یا زلمن السابقه و الآلاء الواضعه و الرحمت الواسعه، که نه از دعاهای هر روز ماه رجب. این دعا رو خوند. بعد ابو جعفر دهان به ابی رواد رواسی، به محمد ابن ابی رواد رواسی میگوید به این که الان نقوم الیه فنسأله من هو، این دعاره که گوش دادندن خیلی مضمونش بلنده، گفت بره خدمت این آقا بپرسیم کیه ایشون. فقمنا الیه فقلنا له ناشدنا که الله، تو را به خدا قسم من انت، تو کی هستی؟ فقال ناشد تو کم الله من تریانی، من شما را به خدا قسم میدم، به نظر شما من کیم؟ خب اولا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه چجور برای اونها شناخته شده نبود یا به چه صورت ظهور کرد؟ شما را من به خدا قسم میدم، به نظر شما من کیم؟ قال ابن جعفر الدهان نزن نکل خزر، ما خیال که شما خزری. حضرت به محمد ابن ابی رواد رواسی فرمود و انت ایزن نظر تو چیه؟ حالا این جعفر دهان گفت که من نظرم اینه که شما خضری. حضرت رو به اون رفیق دیگر کرد فرمود به نظر تو من کیم؟ فقلت اظنک ایاه، منم گمانم اینه که شما خضری. بلکه اینجور حرف زدن، ارتجالا انشاء کردن، این که کار آدم عادی نیست. اونگاه حضرت وجود مبارک امام صادق فرمود فقال والله اینی لمن الخضر مفتقر الی رؤیته، قسم به خدا من کسیم که خضر باید منو ببیند. خضر محتاج دیدن من است. اینی والله اینی لمن الخضر مفتقر الى رؤیته انصرفا برید فانا امام زمانکما. اونگاه به حاضر